ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دادستانی آلمان جوان عراقی دستگیر شده در آن کشور را مظنون به عضویت در داعش اعلام کرد. ایران 20 فروند هواپیمای مسافربری کوچک از شرکت ATR خریداری می کند. و سازمان ملل اخراج های دست جمعی کارمندان دولتی در ترکیه را محکوم کرد. دادستانی آلمان جوان 26 ساله عراقی را که در ارتباط با حمله به اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند دستگیر شده بود، مظنون به عضویت در گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. به گفته دادستانی آلمان، این شخص در اواخر سال 2014 در عراق به گروه داعش پیوست و مسئول یک تیم 10 نفره از شبه نظامیان این گروه بود. وی در سال 2015 به ترکیه سفر کرد و در اوایل سال 2016 وارد آلمان شد، ولی تماس‌های خود با گروه داعش را حفظ کرد. در بیانیه دادستانی آلمان تاکید شده که هنوز شواهدی مبنی بر دخالت این شخص در عملیات بمب‌گذاری روز سه‌شنبه به دست نیامده است. روز سه‌شنبه 3 انفجار پی در پی در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان شد. مسئولین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و ATR شرکت ایتالیایی فرانسوی تولید کننده هواپیماهای کوچک مسافربری قرارداد خرید 20 فروند هواپیما را امضا کردند. به گفته فرهاد پرورش مدیر عامل هما، در سال جاری میلادی 9 فروند و در سال آینده میلادی 11 فروند هواپیما به ایران تحویل داده خواهد شد. ارزش کل این قرارداد حدود 400 میلیون دلار اعلام شده است. سخنگوی شرکت ATR هم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است ایران این امکان را دارد که در آینده 20 فروند هواپیمای دیگر از این شرکت خریداری کند. به دنبال آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ایران، دولت حسن روحانی با 2 شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه چندین قرارداد و تفاهم نامه برای خرید 10 فروند هواپیمای مدرن مسافربری به ارزش تقریبی 45 میلیارد دلار امضا کرد. تعدادی از هواپیماهای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران پیوستند. تیمی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اخراج‌های دست جمعی کارمندان دولتی و معلمان در ترکیه را نقض حق کار و آموزش اعلام کرد. این تیم سازمان ملل اخراج نزدیک به 134 هزار نفر از کارمندان دولتی از جمله هزاران معلم به اتهام ارتباط با گروه‌های غیرقانونی را که بدون پرداخت حقوق انجام شده به شدت محکوم کرده است. در بیانیه این تیم کارشناسی سازمان ملل، بستن بیش از 1000 مرکز آموزشی با استناد به قوانین وضعیت فوق‌العاده در ترکیه نیز جلوگیری از حق آموزش مردم عنوان شده است. تاکنون بیش از 200 رسانه غیردولتی از جمله چندین کانال تلویزیونی، روزنامه و وبسایت خبری هم توقیف یا دستور توقف کار آنها صادر شده که به گفته سازمان ملل این اقدام از اطلاع رسانی کافی در روزهای باقی مانده به همه پرسی جلوگیری کرده است. همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه 1 شنبه آتی برگزار خواهد شد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالان دستگیر شده مرتبط با شبکه اجتماعی تلگرام را مجرم نمی‌داند. روز چهارشنبه غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، اتهام افراد دستگیر شده را انتشار مطالب ضد امنیتی اعلام کرده و گفته بود مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و بدین دلیل وی نمی‌تواند درباره این پرونده اظهار نظر کند. در واکنش به این اظهارات، وزیر اطلاعات آقای علوی هم گفت برای ادمین ها جرمی نمی شناسد که شریک آنها باشد. وزیر اطلاعات پیشتر مخالفت دولت را با این بازداشت ها اعلام کرده بود. دفتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم با صدور بیانیه مطالب بیان شده از جانب سخنگوی قوه قضاییه را برآمده از خستگی و فشار تعهدات وی خواند. در روزهای پایانی سال گذشته 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و حامیان دولت حسن روحانی دستگیر و عده‌ای از آنان بازداشت شدند. و سرانجام اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اهمیت پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در منطقه دفاع کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در کاخ سفید با بیان اینکه ناتو دیگر منسوخ نیست، گفت تهدید از سوی تروریسم جهانی به ناتو اهمیت بخشیده و نقش آن را برجسته می‌کند. این در حالی است که آقای ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی همواره از ناتو انتقاد کرده بود و گفته بود اصول عملکرد این سازمان دفاعی و اعضای آن زیر سوال است. ساعت 5:06 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری میریم. با گزارشی شروع میکنیم از روسیه. مناقشه سوریه همچنان عاملی تنش‌زا در روابط دو کشور روسیه و آمریکاست و طی سفر وزیر خارجه آمریکا آقای رکس تیلرسن به روسیه، طرفین بر مواضع متضاد خود تاکید کردند، در حالی که غرب خواستار پایان حمایت کرملین و پوتین از بشار اسد و قطع ارتباطش با تهران در سوریه شدند. مسکو پنجشنبه میزبان ولید معلم وزیر خارجه سوریه است و جمعه هم آقای ظریف وزیر خارجه ایران به این جمع خواهد پیوست. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه پنجشنبه به پایتخت روسیه سفر کرد. به گفته ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی این دیدار مسکو و دمشق گام‌های مشترک برای کاهش تأثیرات منفی حمله موشکی آمریکا به سوریه بر امنیت منطقه و جهان را مورد بررسی قرار خواهند داد. او افزود جمعه در مسکو نشست سه‌جانبه وزیران خارجه روسیه، سوریه و ایران برگزار خواهد شد و دیپلمات‌های ارشد سه کشور پیرامون جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع در سوریه تبادل نظر خواهند کرد. یفگنی بوژینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید راه مسکو در سوریه از دمشق و تهران جدا شده.
پس از حلب وضعیت تغییر کرد و روسیه در صدد بود پیروزی نظامی خود را به امتیازهای سیاسی تبدیل کند. اما کرملین شرکای خود را در دمشق و تهران کم اهمیت تلقی کرده بود و انتظار نداشت آنها بخواهند از تحقق اهداف روسیه جلوگیری کنند. به احتمال زیاد حمله اخیر شیمیایی در خانشیخون زیر نظر دمشق و تهران انجام شد تا مانع نزدیکی مسکو و واشنگتن شود. ما با اسد، تهران، حزب الله در یک کشتی نیستیم، اما فعلا در یک بندر پهلو گرفته ایم. هنوز چشم به سوی غرب دوخته ایم، اما دمشق و تهران میخواهند وضعیت موجود را حفظ کنند.
در آستانه رایزنی های دیپلمات های ارشد روسیه، سوریه و ایران، مسکو میزبان وزیر خارجه آمریکا بود که پیش از سفر خود از روسیه خواسته بود بین آمریکا و ایران سوریه حزب الله یک را انتخاب کند. مناقشه سوریه محور کلیدی مذاکرات روز گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه بود. به گفته دیپلمات های روس، طرفین بر مواضع خود باقی ماندند و تنها نتیجه ملموس این دیدار توافق درباره اثرگیری همکاری نظامیان روسیه و آمریکا برای جلوگیری از برخورد در آسمان سوریه است که مسکو آن را چند روز پیش در اعتراض به حمله موشکی آمریکا به حالات تعلیق درآورده بود. پنجشنبه وزیر خارجه روسیه با اشاره به دیدار خود با همتای آمریکاییش گفت: تأکید کرده ایم هر گونه حمله به ارتش سوریه مغایر با هدف مبارزه با تروریسم است و بسیار مهم است که چنین حملاتی تکرار نشود. سرگی لاوروف افزود متهم کردن دولت سوریه پیش از تحقیق پیرامون حادثه خانشیخون غیر قابل قبول است و چنین اجازه نخواهیم داد. روسیه چهارشنبه در شورای امنیت برای 8th time از حق وتو استفاده کرد تا مانع تصویب قطعنامه در محکومیت بشار اسد شود. لیانید صایب، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید نه روسیه و نه آمریکا تمایل به تشدید تنش ندارند و همزمان حاضر به عقب نشینی از مواضع خود خود هم نیستند.
Конечно, у Владимира Владимировича Путина сейчас трудный выбор, потому что вроде бы только договорились.
Путин بر سر دو راهی قرار گرفته و این موضوع برای وی بسیار مایوس کننده است. از یک سو امید به بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن به کلی از میان نرفته و از سوی دیگر حمله موشکی آمریکا به سوریه همچون سیلی زیر گوش کرملین بود که پوتین هیچ وقت چنین برخوردی را نخواهد بخشید. ادامه انزوای بین المللی در جبهه‌ای که هیچ کشوری جز سوریه و ایران شریک ما نیست واقعا خلاف منافع روسیه است، اما کرملین مصمم است حمایت خود را از اسد افزایش دهد. پوتین همچنان منتظر معامله با ترامپ است، اما اگر به زودی هیچ پیشنهاد مطلوبی دریافت نکند دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه و برای مدتی پس از آن شاهد افزایش جنگ لفظی با آمریکا خواهیم بود و صرفا بر عهده آمریکاست تا جنگ سرد وارد مرحله داغ نشود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتایج سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور به مسکو را بسیار رضایت بخش توصیف و ابراز امیدواری کرد که سرانجام بتواند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق داشته باشد تا روابط دو کشور که به گفته مسئولین در پایین‌ترین سطح است بهبود یابد. ولادیمیر پوتین به تازگی از آن کرد که سطح اعتماد بین روسیه و آمریکا در دوره ترامپ تنزل یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آن رایسکایا بود در مورد مناقشه پابرجا میان دو کشور روسیه و آمریکا بر سر بحران‌ها در سوریه. اما به گزارش فرهنگی بپردازیم. از ایران، نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان شامگاه چهارشنبه طی مراسمی با سخنان شماری از چهره‌های فرهنگی آلمان و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران در موزه شهر بن گشایش یافت. در این نمایشگاه 446 اثر از گنجینه تاریخی ایران از 7000 سال پیش از میلاد تا بنیانگذاری سلسله پادشاهی هخامنشی برای اولین بار در آلمان به نمایش درآمد. جزئیات بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از برپایی نمایشگاه 7000 سال فرهنگ و تمدن ایران در 15 سال پیش در آلمان، برای دومین بار از روز پنجشنبه 24 فروردین ماه نمایشگاهی با حال و هوایی دیگر به نام ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان در موزه شهر بن کار خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه آثاری که باستانشناسان و کاوشگران ایرانی و خارجی از شهرهای ارومیه، کرمان، شوش و اصفهان به دست آورده اند به مدت 4 ماه در موزه بن به تماشا گذاشته شده. آثاری که پیشینه و قدمتشان به هزاره هفتم پیش از میلاد تا اوائل امپراتوری سلسله هخامنشی باز می گردد. این نمایشگاه شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در سالن بزرگ موزه شهر بن با سخنان شماری از چهره‌های فرهنگی آلمان و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران گشایش یافت. یکی از سخنرانان محمد حسن طالبیان معاون این سازمان بود که در سخنان خود با اشاره به 55 سال همکاری مشترک میان ایران و آلمان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی از این نمایشگاه اینطور یاد کرد.
نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان بسیار ویژه است، چون مقطعی از تاریخ ایران باستان را بیان می کند که کمتر بهش پرداخته شده است. دورایی مثل دوره هخامنشی، ساسانی یا صفویه بیشتر برای دنیا شناخته شده است، اما پیش از تاریخ ایران تا قبل از دوره هخامنشی به ویژه آثار، شهرها و هنر ایرانی به صورتی پیوسته قبلا به نمایش گذاشته نشده. همه آثار به نمایش گذاشته در اینجا حاصل کاوش‌های علمی باستانشناسی است. اسناد مهم تاریخ و تمدن بشری محسوب می‌شوند و از این نظر مسئولیت حفاظت آن را به عنوان حقوق مردم جهان دوچندان می‌کند. تردیدی نیست که در جهان امروز میراث مشترک فرهنگی یکی از راه‌های تعامل سازنده و مؤثر بین کشورهای جهان است. همچنین در این شرایط جهانی برگزاری این نمایشگاه تأکیدی بر اهمیت حفظ و معرفی میراث مشترک بشری است و نشان از توسعه صلح جهانی دارد. میراث فرهنگی ایران هم بخش مهمی از میراث بشریت است. امیدوارم این نمایشگاه به گسترش ارتباطات فرهنگی بین ایران و آلمان مؤثر باشد.
پس از انجام چند سخنرانی، شرکت کنندگان در مراسم گشایش نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان از یک باغ کوچک ایرانی که در کنار این نمایشگاه برپا شده دیدن کردند. نمایشگاه گنجینه تاریخی ایران در موزه شهر بن در آلمان تا 29 مرداد ماه سال جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.